بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. السلام علیکم و رحمت الله. در خدمت خواهران و برادران بزرگوار برای موضوع تشکیلات سوره مبارکه حجرات هستیم. البته چه بسا برخی از مطالبی که گفته میشه الزاماً منحصر در سوره مبارکه حجرات هم نباشه و اگر قرار باشه یه خواستگاه و یه جا و محلی برای سورش پیدا کنیم ممکنه جغرافیاش تو چند تا سوره جا بشه، لکن تلاش ما اینه که تمرکز رو روی سوره مبارکه حجرات با اون تأکیداتی که جلسات پیش داشتیم خدمتون عرض کنیم. همینجا طلب مغفرت و رحمت هم میکنیم برای دو بزرگواری که از عزیزان مدرسه قرآن هستن و رحمت خدا رفتن، اولی شهید عزیز و بزرگواری که همسر سرکار خانم موسازاده بودن و در حین انجام مأموریت دچار سانحه شدن و به شهادت رسیدن، و بعدی پدر برادر عزیزمون استاد عزیز آقای دژبخش هستند که نثار روح این دو بزرگوار میخوانیم سوره مبارکه فاتحه همراه با صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رجب رجب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما تشکیلات بود و اگه صلاح بدونن استاد عزیز آقای چیچیان یه مقدمه ای رو بگن تا ما دوباره کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
نیکوز
عرض کنم خدمتون که ما یه مقدمه ای بحثمون داشت، حالا فرمودید قصدمون بررسی موضوع تشکیلات بود، اگرچه که این موضوع در ابعاد مختلفش در سوره های مختلف قرآن بیان شده. حالا توی این جلسات قصد داشتیم از منظر سوره مبارکه حجرات بهش نگاه کنیم. علتش هم اون نکاتی بود که دو جلسه قبل در واقع خود حضرت عالی فرمودین که در واقع موقعیت سوره حجرات موقعیت بعد از فتح مکه است، اون موقعی که جامعه اسلامی حاضر میشه و آماده میشه برای اینکه عرصه میدان خودش رو گسترش بده به عنوان یک تمدن بزرگ.
بله،
ما در واقع اگر سوره حجرات رو انتخاب کردیم به دلیل اینکه این سوره در یک منطقه باز آرایش جامعه اسلامی است یا تثبیت جامعه اسلامی در ساختار اجتماعیش، برای این که بتونه یه گام بلندی رو برداره به عنوان یک تمدن بزرگ. خود سوره رو چند جلسه ای کار کردیم، در این جلسات اخیر چند تا مطلب مطرح شد. یکی از مطالب مهمی که به نظرم شاید مهمترین مطلبی بود که توی این دو سه جلسه اخیر صحبت کردیم خود موضوع عرف بود که هم با توجه به برخی از رخدادها، خصوصا با توجه به تحلیل عملکرد و نوع واکنش همسران پیامبر، شما در واقع اشاره‌ای کردین به این که اون حرکت اجتماعی بزرگ نیازمند به یک همراه شدن و همراه سازی با عرف. در مورد انواع عرفها و موضعشون نسبت به این حرکت رسول خدا صحبت شد، و یه نکته ای که در خلال این مطرح شد این که اون نکاتی که در سوره مبارکه حجرات گفته میشه که حالا صورت اخلاقی هم داره، صرفا حتما که جنبه اخلاقی داره، ولی صرفا یک امر اخلاق اجتماعی ساده نیست، بلکه اونها اون صفاتی هن که قوام یه تشکیلات و همراه شدن عرف برای پدید آوردن یک سازه اجتماعی بزرگ به اونا به شدت وابسته است. در مورد اینم نکاتی گفته شد. حالا فکر کنم این جلسه قصد داشتیم که در ادامه این مسیر یه اشاره‌ای بکنیم به این که در زمان خود پیامبر گرامی اسلام ما چه جلوه‌هایی از یک سازه‌های اجتماعی خردتر یا تشکیلات داریم، حالا مثبتش یا منفیش، که بتونیم از روی این مشاهدات عینی، مثل مبحثی که جلسه قبل از نوع مواجهه همسران پیامبر فرمودید، به درک بهتری از ساختار این سوره و همچنین رهیافت این سوره برای اون تشکیلات سازی برسیم که در خدمتون هستیم.
بسم الله. خب اون بحث قبلی ما دو نکته در موردش بگم. نکته اول این که ما اومدیم راجع به زنان پیامبر به عنوان شاخصهای عرف صحبت کرد. البته یه بحث تام می بود اما میتونه ادامه پیدا کنه، کامل بشه، یعنی حتی بانوان دیگری رو هم اضافه نکردیم، یه جایی توقف کردیم و رسیدیم به جمع‌بندی. منطقه اگه بخوایم بگیم منفعت بحث ما در تشکیلات چی بود، اونم اینه که اصلا اولین چیز توی تشکیلات شناخت عرف، چون شما تو هر تشکیلاتی که بخواید برید یک هسته ای از قدرت، در واقع اگه تشکیلات رو اینجوری بگیریم، شکل دادن یک هسته ای از قدرت همراه با تألیف در واقع یک تعداد از انسان ها و نقش ها به شکلی که یه تن واحدی بگیره و کار تخصصی یا عمومی ویژه‌ای هم داشته باشه، این میشه تشکیلات، شکل دادن تشکیلات. خب اونجا اگه ما عرف رو نشناسیم اصلا نمیدونیم با آنچه که هست چطوری برخورد کنیم. توی انجام هر تشکیلات، در تبلیغ با هر آدمی، تو هر شهری، تو هر جایی، شما باید بپذیرید آنچه که اینها هستن، با بودن اونا، همینی که الان هستن چه کار باید کرد و چجوری باید کار رو برد جلو. و علم شناخت عرف از این جهت خیلی مهمه، وگرنه شکل نمیگیره، اصلا منعقد نمیشه تشکیلات. این بحث ضرورت جلسه گذشتمون. این که حالا روش خاصی داشتیم، از کجا اینو پیدا کردیم، اون خودش بحث دیگری بود که به اندازه کافی تو جلسات پیش راجبش حرف زدیم. پس این ضرورتش تو شکل‌گیری اینه. نکته دوم همونه که گفتم، این میتونست ادامه پیدا کنه و به قولی یه نظام بخشی برادرم آیچیچیان کردن و اون از خطابهای سوره یا ایها الذین آمنو یا ایها النبی استفاده کردن و اومدن یه ساماندهی کردن، یه ساماندهی پنجگانه که دو سه تاش خوب در اومد، دو سه تاش هنوز جای کار بیشتری داره و حالا گفتم این میتونه اون بس همون عرف ادامه پیدا کنه تا اونم تکمیل بشه. منتها امروز از یه سرفصل دیگری در مورد تشکیلات میخوایم صحبت کنیم و حرف بزنیم و اشاراتی هم داشته باشیم به اون قضایا و اتفاقات تاریخی، و اون اینه که عملا در مقام عمل رسول خدا اصلا چجوری سراغ تشکیلات میرفت. شاید بهتر باشه رو پایه های شکل دادن تشکیلات رو برگردونیم روی همون مفهوم دعوت. اولا قاعده حضرت در مورد دعوت، به خصوص دعوتی که در مورد، در واقع دعوتی که در مورد قبایل اتفاق می افتاده، باید ما باید بتونیم بحث بهتری رو داشته باشیم. توضیح بدم، تو تشکیلات حتما اتفاقی که عملا خواهد افتاد اینه که یه عده‌ای از آدما باید به شما اضافه بشن یا متشکل بشن، یعنی شکل خاصی رو به خودشون بگیرن و ما بتونیم ازشون برای یه هدف خاصی استفاده بکنیم. چجوری میشه آدم آورد اصلا تو سیستم؟ آدم چجوری میاد توی سیستمی؟ که اون سیستم باید چه ویژگی هایی داشته باشه که این بره جای خودش هم پیدا کنه، این دیگه بحث بعدیه. اصلا چجوری آدم رو میگن؟ شما بفرمایید تو یا بیایم با هم یه کاری رو انجام بدیم، این موضوع منه. در امشب اگه اجازه بدین این تیکه رو میخوام یه مقداری با نمونه های تاریخی مناسب این موضوع رو دنبال بکنم. خب یکیش فردی بود، یکیش فردی است. هر آدمی اقتضا زائقه‌ای که داره، یکی یکی شما اینجا تو بحث فردی که مطرح میشه حتما باید شما بدونید چی کار داری میکنی و هر آدمی به کجا به کار میاد و این که داره اضافه میشه باید بره کجا قرار بگیره. این موضوع مهمی توش. نکته بعدی که آدم ها اضافه میشن از روی تولد هاست، موالیده. یه ذره حوصله میخواد، زمان میخواد تا یه نسلی بیان. خیلی هم عجیبه وقتی جامعه شکل میگیره عددها که بالا میره، با تولد به خصوص وقتی که در نقطه مقابل این موالید با یه خدشه و توقفی روبرو هست، این ور یه فرصته که موالید بافت جمعیت رو عوض کن و اون عرف مطلوب یا اون دعوت مطلوب در یک نظام تربیتی خانوادگی از والدین اتفاق بیفته و دعوت صورت بگیره. این یه مدل دعوت خودش. مثلا در مورد بعضی از این مناطق اطراف تهران، همین سمت بیرون تهران، شهرهای تابعه استان تهران، بنده خدایی که وقتی فرمانداری بود و این حرفا، از یک گروه صوفی یاد میکرد که اومده بودن و 600 خانواده بودن، اومده بودن اونجا و بافت اونجا رو به نفع خودشون با جمعیتی که داشتن که حالا عنصر مهاجرت استفاده کردن تغییر داده بودن. ولی امروز چنان حل شدن توی اون شهر به دلیل رشد جمعیت، به دلیل رشد جمعیت در طی این 40 سال چنان حل شدن که خیلی رقم و عدد و اعشار کمی محسوب میشن اونجا. خب چی اینا این کار کرده؟ یه بخشی شاید باز همون مهاجرته باشه، ولی به نظرم بیشترش این که یه دفعه ایران 30 میلیون بوده اون موقعی که این بنده خدا داشته این حرف رو میزده، بعد یه هویی شده 80 میلیون، حالا باز دوباره دارم میگن 1480 میشه 30 میلیون. این خودش نکته ایه، یعنی شما اون بافت و زمینه اولیه شکل دادنتون که اصلا بتونید آموزش داشته باشید در مورد یه سری افراد، شما الان بافت جمعیت اگه عوض شه بهت اجازه نمیده هر نظام آموزشی رو توی مدرسه مثلا ببری. خب اینم نکته ای خودش که بتونی حالا تشکیلاتی کاری مثلا بخوای انجام بدی. پس موالید یه چیز خیلی عجیب غریبیه، یعنی تولد، شکل دادن تشکیلات و جماعت ها و پیشا تشکیلات، اون عرف پس زمینه و زمینه تشکیلات با موالید، خودش خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی همونطور که تو عرایزم پیدا بود و راجبش صحبت کردم، مهاجرته، یعنی آوردن و جابجایی آدم هست و اقوامه و در واقع بافت و ساختار یه جمعیتی رو، چون داریم وقتی داریم راجع به تشکیلات صحبت کنیم ناگزیر راجع به جمعیت هم باید حرف بزنیم. یعنی ممکنه تشکیلات یه جمع محدود و کوچیکی باشه تو دل یک جمعیتی، ولی بالاخره این اون همین چیزی که دارید میگید کوچیکه، اقلیته، باید در یه بافتی زمینش باشه تا شکل بگیره. مثل حزب الله تو لبنان، درسته اکثریت نیستن، مسیحی غالبه، بعد درجه دوم سنیه، درجه سوم شیعه است، تازه توی شیعهش جنبش عمل و حزب الله. خب بعد یه دفعه میبینی یه سازه قدرتمند شکل گرفت تو لبنان با وجود حزب الله و سید حسن نصرالله بزرگوار و شهید عزیز. خب این اتفاق افتاد، این اتفاق ظرفیت جمعیتی میخواسته، نصاب داشته، به اضافه شکل دادن اون تشکل، حالا اون نظامش سازماندهیش هرچی که هست، ولی این خواستگاه ابتدای امر باید یه اندازه‌ای از جمعیت داشته باشه. من دارم این طرف رو میگم، خیلی مهم. نکته بعدی، ابزار بعدی به جز موالید، بحث مهاجرت، هجرت و جابجایی آدم‌ها توی شهرها واقعا تعیین کننده و تغییر دهنده است. این مباحثی هم که در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی تو کشور ما میشه و اینها و نگرانی‌هایی که ایجاد کرده، وقتی نگرانی تبدیل به نگرانی امنیتی میشه که این عدد بالا میره، به یه نصاب خاص هشدار میرسه، در حالی که اون طرف هم شما تو موالید و اینا باز توقفو داری، یه فضای اینجوری هم هست. اینا حالا نکته داره، امنیتیش نکته داره، ساختاره دیگهش نکته داره، ولی خواستگاه میخواد هر جایی تشکیلاتی اگه قرار بود بشه باید به جهت جمعیتی یه رگ و ریشهی تو اون عرف داشته باشه و یه نصابی داشته باشه، هرچه بیشتر این موضوع فراهمتر، ولی ممکنه با یه کمی کم قابل انجامی این اتفاق راحت تر بیفته، خطراتش کمتر بشه، شکل دادنش مناسب تر باشه. پس اینجا پس موضوع دعوت خیلی مهمه، تو دوره مکه بحث دعوت مهمه، دعوت ها یا دعوت نفرات بوده یا دعوت قبیله ها بود، قبیله هاش هم با نفرات مهم بوده، یعنی اون نفره چقدر مهمه، یعنی اگه مهم بود یعنی یه قبیله اومده بود. مهاجرت هم داشتیم به حبشه مثلا، این کار واقعا کار و سازماندهیه، تو خود اون جماعتی هم که به اصطلاح به عنوان بنی هاشم دارن کار میکنن، اگه اون خواستگاه جمعیتی و اون بوم اونجا رو نداشتن همون قدم نمیتونستن فعالیت داشته باشن. پس خود اون ریشه موجود توی اونجا هم خودش خیلی تأثیر گذار بود. اینجا پس موضوع جمعیت خیلی مهم میشه و الحاق قبیله ها، اینو ما باید جدی بگیریم. این الحاقا چه شکلی صورت میگرفته؟ این الحاقا با عهد و پیمان صورت میگرفته، با بیعت صورت میگرفته، با هم عهد شدن صورت میگرفته، حتی خود تشکیلات هم با هم عهد شدن صورت میگرفته. اولین تشکلی که صورت گرفت در زمان رسول خدا و فرم تشکیلات به خودش گرفت، تشکیلاتی بود که با وجود حضرت علی و حضرت خدیجه و حضرت رسول با پشتوانی و سایه ابو طالب صورت گرفت، شکل گرفت. عهدنامه دارن اینا با هم دیگه که تو اون عهدنامه شون حتی همین پذیرش رسول خدا هم چی داره؟ یه سری قواعد و ضوابطی داره، مثلا طهارت توش موضوع مهمیه، یه جور آینده نگریه تاریخی توش هست، یه منشور ولایت ساختن اینا. و اهل بیت هسته اولیش با وجود حضرت علی رسول الله و حضرت خدیجه شکل گرفت. عهدنامش منقول از امام موسی بن جعفر هست و وجود داره، میشه یه وقتی راجبش صحبت کن. دومین اتفاقی که افتاد یوم الانذار بود، یوم الانذار و دعوت بنی هاشم موضوع مهمی بود. حالا شاید شما بگید که اون اسمش نشد تشکیلات، ولی ببین یا تشکیلات یا زمینه یا تشکیلات و داره یه کاری داره میکنه، کارکرد داشته، یعنی بنی هاشم با این تدبیرها همراه شدن و صورت مهمی به خودشون گرفتن. سومین رویدادی که توی این قضیه صورت گرفت بحث مهاجرت به حبشه بود. توی مهاجرت به حبشه تعیین سرپرست و نظام همراهی که با جناب جعفر و اینها صورت گرفت و میتونیم ما به عنوان یک مدلی از تشکیلات لحاظ بکنیم، حداقل یه جور سرپرستی. و حالا این تشکیلات ها همشون اون تشکیلات کامل با تمام اندامهاش همیشه نیستن، ولی یه بخشش رو دارن. خب اون مهاجرت شما رفتی جای جدید تو اون هجرت، اگه توی سازماندهی جمعیتی و هماهنگی حرف و ساختار نداشته باشی، کی به کیه، کی مسئوله، کی باید چی کار کنه، اون دوستی حضرت ابو طالب با نجاشی رو نداشته باشی، اون نامه هایی که با هم رد و بدل کردن با ابو طالب رو نداشته باشی و بعد ورود جعفر و اون سازه‌ای که ایشون در این مورد داشته رو اگر نداشته باشی، خود به خود چه اتفاقی میافتد؟ اصلا تشکیلات شکل نمی گرفت و موفقیت اتفاق نمی افتد. این پس شد خودش تشکیلات بعدی، یعنی یا یه جوری حداقل یه مدل ساختاری که تشکیلات رو میتونیم جستجو کنیم در مورد اون. بعدیش اتفاقی بود که توی تثبیت و سازماندهی تشکیلات و آرایش تشکیلات اتفاق افتاد و اون تو شعب ابی طالب بود. توی شعب ابی طالب فرصت خیلی خوبی برای هم تمرکزهای معنوی و هم ساختارهای اعتقادی، بنیانهای اعتقادی و امنیتی و هماهنگی با هم. بنی هاشم کافر و مؤمنش از پیامبر دفاع کردن. این اگه اسمش تشکیلات نیست پس چیه؟ یعنی این اگه سازماندهی نیست پس چیه؟ یعنی بله، یعنی کافر رو به جز ابو لهب و ابو سفیان ابن حارس که میشه حارس میشه عموی پیامبر، عمو بزرگش، این دو نفر دشمن بودن و تو ساختار مشرکان تعریف شدن. بقیه بنی هاشم 3 سال متحمل رنج و زحمت شدن. این سازماندهی اگه نیست اسمش چیه؟ نه، چرا میگم سازماندهی وابسته به مثلا مدیریت اشخاص بوده؟ چون وقتی جناب ابو طالب از دنیا رفت دیگه از این حمایت خبری نبود، چون ابو لهب شده بود رئیس بنی هاشم. این اصلا یه مدیریته که شما باید این چجوری تونستی کافر رو بیاری سر خط کنی؟ کافر بی اعتقاد رو تونستی بیاری سر خط کنی به نفع اسلام؟ بله، بنی هاشمی که خود امیرالمومنین میگه تو نهج البلاغه، میگه مؤمن و کافر در این محاصره قرار گرفت. حضرت داره میگه خب این اگه اسمش تشکیلات نیست پس چیه؟ بعد میریم به بحث هجرت به مدینه. تو بحث هجرت به مدینه ما
قبلش مورد چی رو فرمودیم؟
حبشه رو گفتم. آره حبشه رو گفتم. هجرت، توی هجرت به مدینه ما 2 تا عهد داریم، 2 تا پیمان داریم، 2 تا عقبه اول و عقبه دوم داریم، که اولیش یه جور تعهد بر یه سری اخلاقیات در مورد خود همونها که بیان بالاخره در نظام الهی قرار بگیرن. تو دومیش دفاع از پیامبره که به بیعت و نسا معروف شد، یعنی آنچنان که از زنان خودتون و خانواده خودتون دفاع میکنید از پیامبر دفاع کنید. اونجا بستن با هم که برن، 500 نفر از مدینه حج اومدن اون سال، سال 12، یعنی ورود به سال 13، 500 نفر حج اومدن، 70 خورده‌ای نفر توی اون عقبه با پیامبر جلسه ای رو شکل دادن. توی اون جلسه یک اصطلاحی از بنی اسرائیل، یعنی از میراث انبیا، شکل گرفت به نام نقیب. 12 نقیب به عدد نقبای بنی اسرائیل شکل گرفت. توی اینا اسعد ابن زراره نقیب نقبا شد. حالا خود کلمه نقیب کلید واژه جالبیه، نقب و اون مثلا سوراخی که روزنه ای که باز میکنه به اونجا، شما میتونید از اون سیستم بسته ارتباط داشته باشید. اینا زن و مرد بودن، هم توش زنانی بودن هم توش مردانی بودن. 12 نقیب تعیین شد. اینا رفتن تو مدینه، همراهشون مصعب ابن عمیر هم رفت. مصعب ابن عمیر فتح المدینه بالقرآن، با قرآن مدینه رو فتح کرد. چجوری فتح کرد؟ با دعوت قبیله مهمی از اوس، طایفه مهمی از اوس به نام بنی عبدالاشحل که ستون فقرات مدینه بود. وقتی اونا با دو نفر آدم اون تو بودن، سعد ابن معاذ که بعدن اسمشو بیشتر میشنوین شهید میشه تو جنگ احد اگر اشتباه نکنم، تو جنگ خندق تیر میخوره و همون تعداد زیادی شهید نشدن تو جنگ خندق، 6 نفر از مسلمان ها شهید شدن، یکیش سعد ابن معاذ که در اثر خونریزی و عفونت و اینا، سعد ابن معاذ و اسید ابن حذیر که حالا اسید ابن حذیر بعدن وقتی سعد معاذ نیست بر میخوره با سقیفه و تو اون تشکیلات میره و یکی از ارکان اونجا میشه. خب این سعد معاذ و اسید ابن حذیر رو مصعب ابن عمر تونست با قرآن از خر شیطون پیاده کنه و راضی کنه. اونا هم تو قبیله خودشون اونقدر مطرح بودن که وقتی گفتن ما مسلمون شدیم بقیه قبیله مسلمون شد. وقتی اونا مسلمون شدن مدینه عملا کلیدی ترین آدمایی که میتونستن کمک کننده باشن و حالا ظرفیت دعوت و ظرفیت اومدن رسول الله رو اونا فراهم کردن. این خودش خیلی چیز فوق‌العاده‌ایه. پس بحث نقیب و نقبا به نظرم موضوع مهمیه. وقتی وارد مدینه میشیم تشکیلات یه حالت پایگاه هجرت میگیره، دارالهجره شکل میگیره و شکل کار اینطوری میشه که اگر کسی مسلمان است بیاید در مدینه ساکن شود، چون قاعده بر این بود ساختار مقابل هر کی که مسلمان بود و در جای دیگری بود نمیذاشت، هضمش میکرد تو خودش یا به نوعی از او استفاده میکرد علیه مسلمان. و بحث هجرت عجین شد با اسلام، یعنی کی مسلمانه؟ کسی که مهاجرت میکنه. حالا یه کسی هم هنوز نکرده بود فرصت بود تا بالاخره مهاجرت کن، مثلا تا بعد که مهاجرت کرد. این خودش این نکته مهمی. خیلی از کسایی که مسلمان بودن و تو مکه موندن و مهاجرت نکردن بعدن توی جبر اجتماع و توی جنگی که با مسلمان ها اتفاق افتاد کشته شدن و به درک واصل شدن، در جبهه کفر قرار گرفتن. اینجا تشکیلات حکم بحث شهر رو پیدا کرد، کم کم رفت به سمت قبایل و تشکیلات حالت قبیله ها و همپیمانی با اونها رو پیدا کرد. چه قبیله ای با ما دوست صلح داریم با هم دیگه و کدوم نیست، کدوم اونورن، اونوریا با کیان، همپیمانای اینور، حتی چسبیده به بیخ مکه بنی خزاعه همپیمان مسلمان ها بودن، بنی بکر همپیمان قریش بودن. بعدن هم که بحث فتح مکه پیش اومد، صلح حدیبیه شکسته شد و مسلمان ها حرکت کردن برای فتح مکه، به چه دلیلی بود؟ بهانه چی بود؟ بهانه کشته شدن تعدادی از بنی خزاعه بود. یا اینکه جنگ خندق کی خبر رو آورد به پیامبر داد که اینا دارن میان؟ از بنی خزاعه اومدن، هم پیمان بودن، هم پیمان مسلمان بودن. حالا چرا اینا هم پیمان شدن؟ از بغض اون ور بوده و موقعیت سنجی ابو طالب و عبدالمطلب از قبل. خودش خیلی نکته مهمه. خود مدینه یه ازدواج از یه خیشاوندی عبدالمطلب در مدینه خودش خیلی موضوع مهمی بود. خودش مادرش سلما اهل یثرب بود، به خاطر همین عبدالله پدر رسول خدا در دیدار خیشاوند در شهر مدینه، فکر کنم جلوی اون در هفتم از مسجد النبی اونجا میگن مثلا قبرش اونجا باید باشه، جا نمایی کردن عبدالله اونجاست مثلا مدفونه. خب چرا؟ خب فامیلش بودن. فامیل از کجا؟ خب اینا قبلن دو سه نسل قبلتر ازدواجی صورت گرفته بود، که حالا بانو آمنه هم توی مسیر برگشته از مدینه تو منطقه ابوا بین مکه و مدینه از دنیا رفتن. حالا کار ندارم، اونجا باز تشکیلات رفت به سمت قبایل، بعد یه پدیده‌ای به وجود اومد به نام مهاجر و انصار. این تشکیلات مهاجر و انصار خودش تشکیلاته. قبلتر از اون عقد اخوتی که بین هر دو مسلمان بسته شد سازه های تشکیلاته برای خودش، یه جور نگاه تألیفیه. اصلا اگه شما برادری رو جان اندازی که ولایت امکان تحقق پیدا نمی کنه. اگه درختی برگ نداشته باشه فتوسنتز نمی کنه اصلا. اگه جامعه الهی ولایی برادری توش نباشه اصلا ولایت میوه نمیده. به خاطر همین میاد عهد و پیمان مهاجر و انصار شکل میگیره و برادری مهاجر و انصار. حالا قبلتر یه جور دیگه برادری داشتیم، مثلا بعضی هستن که از قبل برادر بودن، بعد تو یه برادر انصاری هم مثلا داشتن با هم دیگه، نزدیک به هم بودن. یه سیستم اینطور
برادری چه اتفاق برادر مهاجر از انصار مثلا
اون پناه داده میشد، این موکبدارایی که تو عراق میبرند پذیرایی میکنن برای دو سه روز، اون برای چند سال تو خونه هم موکبدار بودن و با هم کار میکردن و اصلا زندگی و خونه و حتی چه بسا ازدواج و آمیختن با هم. همچین اتفاقی میافتاد، با هم میرفتن سر کار و با هم میامدن و هرچی بود با هم میخوردن و یه فضای مثلا اینطوری.
این احکامی که بعد هجرت در مدینه حضرت فرمودن که بعد از این مدت
اونجوری بوده، وقتی پیامبر میگفت برادر بشین تلقی این بود که برادر یعنی ارثم میبره، یعنی برادر یعنی برادر، تعارف که نداریم. خدا هم نمیخواست این نباشه، میخواست این باشه و نباشه. اگه از اول میگفت این نه، جدی نمیگرفت کسی برادری رو. ولی اول اینا رو این سازه برادر شدن، تلقی و تصورشون هم ارث و میراث بود، ولی بعدش گفتن که ببین برادرید منهای ارث، منهای اون ساختار فقط اون. یا مثلا بحث ادعیا فرزند خوانده، خدا میخواست فرزند باشند و نباشند. باشند به این معنی که یتیم اومده تو خونت فرزندته و همون جور که فرزندی حساب باید بکنی، کما این که تو جاهلیت هم اینطوری بوده. منتها میخواست فرزند باشند و نباشند، یعنی در حالی که فرزندن اون احکام خاص فرزندی هم حالا محرمیت هرچه که هست نادیده گرفته نشه. مثلا میاد این مباحث مطرح میشه که بحث سوره احزاب پای این موضوع رو میکشه. خدا خیلی چیزا رو مبهم میذاره برای اینکه درست منعقد شه، بعد رفع ابهام میکنه. از اول نمیاد شفاف یه چیزی رو بگه، چون اگه از اول همه چیزو آدمو بدونن و شفاف بدونن میگن برو این که اون نیست. ما اونقدی که رو نادانسته هامون ظرفیت فهمیدن داریم، رو دانسته هامون نیست. همین الان مثلا کدومون میدونیم کی میمیریم؟ این چقدر ندونستن جالبیه که نمیدونیم کی میمیریم. خیلی شگفت انگیزه، اگه نبود اصلا نظام دنیا به هم میریخت. این شکلی نبود، من میدونستم دقیقا کی میمیرم، عجلمو هر کی عجل حتمیشو الان میدونست این جلسه شکل میگرفت، چه برسه تشکیلات. اصلا چیز عجیبیه. خب کار بعدی توی بحث تشکیلات بعد از مهاجر و انصار و ساختار مهاجر و انصار، خود مفهوم شیعه است. مفهوم شیعه در زمان حیات پیامبر مطرحه، نه بعد قدیر. همون موقع ادعی به عنوان شیعه علی شناخته می شدن. ظاهرن ظاهرن. عملیات های نظامی و امنیتی بی تأثیر در شکل‌گیری این مفهوم نبود، چون به هر حال شما وقتی میخواستی مأموریت برید با هم دیگه، همه رو که تو همه جنگا همه که با هم نمیرن، هر مأموریتی اینجوری نیستش که عمومی باشه، شما علل قاعده با بعضی بهتر کار میکنی، با هم دیگه هماهنگ تری، مثلا همسایه این فلان این رفیق این اعتقادی نزدیکتری. از یه جایی به بعد ما متوجه میشیم که یه عده آدم ها اینجوری با هم تشکل پیدا کردن، مثلا اونایی که با خلفا حساب میشدن، همراه میشدن، حتی بعضی از اینا کسایی هن که میگن به دست اون مسلمون شدیم، مثلا طلحه میگه من به واسطه ابوبکر مثلا مسلمون، مثلا فرض کن عثمان به واسطه ابوبکر مسلمون. اینا اتفاقی نیست، بعدن هم اینا با همن، خب اولش هم با هم بودن سیستم اینطوری داشته، حالا بعضی هم ملحق شدن ولی خیلی ها از اولش با هم بوده.
بالاخره این که چه کسی در یک جمع اولیه تشکل اولیه و بعد اگه بخواد گسترش بده خیلی اولش نداره، وقتی یه جمعی از یه جای بعد بخواد گسترش بده بکنه، این که چه کسی از مسیر چه کسی مسلمان می شود در نوع مسلمانش
مثل این
که تأثیر داشته.
همه نه، ولی اونایی که در واقع تسلیم بعد ماجراها هم می شدن بله.
رسول خدا برای این ایده ای نداشت و خود دین اساسا ایده ای نداشت، خب بعد از این بالاخره آقای فلانی هم میگه که من با پیامبر چای می خوردم، حد چیزش هم بالا می ره داره الان، بعدا
این موضوع توی یه سری از آگاهی ها شکل می گرفت. مثلا بریده اسلمی جزء این تیم، یه تیمی بود که با امیرالمومنین رفتن برای مأموریت، دست برقضا حالا خالد ابن ولید هم بود یا توی تیم دیگری بود، به هر حال یه جوری شد ادغام شدن یا برخوردن با هم شدن یه جمع، یمن بودن کجا رفتن اونجا. اینا چون غنایم و چیزهایی رو به دست می آوردن، یه سهمی از همون موقع خودشون نشان می کردن، دست می زاشتن روش، گاهی هم به ناحق بر می داشتن. همیشه هم اینجوری نبود رسول خدا از حلقومشون بکشه بیرون، می شده که مثلا به این مصلحتی ملاحظهشون هم کرد. اینجا این وسط ظاهرن یه خانومی هم جز اسرا بوده، از رفتار امیرالمومنین پیداست که خودش داشته مسئله می شده، امیرالمومنین گفته این مال منه، کسی دست بهش نزن، این مال منه. خودش خیلی به هم ریخ اینا رو، حتی رفتن بعدن حرف در آوردن، گفتن رو حضرت فاطمه زنگ گرفته فلان، که بسیار کرد حضرت گفته این مال منه، با حضرت فاطمه هم هماهنگ، این مال منه که کسی دیگه نگاه نکنه، کسی، چون یه جورایی تو این سیستم قلدری هم مهمه، یعنی مثلا یه دفعه علی بگه این مال منه، اگه تو بری دست بزنی به چی زیر پایی تو میکشه، همچین تو بفهمی از کجا خوردی. بعد که رسیدش مثلا به مدینه، تکلیف روشن شد، این بیت المال بوده دیگه، این مال منه، مال تو مسیر بود که کسی دست نزنه، چپ نگاه نکنه، این یه حسنی پیدا کنه، یه حفظی پیدا کنه. چه ها شد و قائله درست کردن، از تو این قصه درست کردن، ماجرا درست کردن، اینها بمانند، بحثی سر این نیست. اینجا خالد میره روی حک کردن بریده اسلمی که بی اعتقادش میکنه نسبت به امیرالمومنین، و تو این ابهامی که در واقع وجود داشته و این ماجرا به این شکل بوده، بریده میاد پیش رسول خدا، برزخ خیلی ناراحت، از گلایه چغلی حضرت علیو بکنه. حضرت رسول مطمئنش میکنه که بریده این حرفا رو بذار کنار، حضرت علی حرفش حقه، موضع‌گیریاش حقه و فلان. از اون به بعد بریده میشه یکی از تنوری ترین یاران امیرالمومنین، که حتی تو بحث همین جریانات هم یکی از کسایی که پرتحرک بوده. حالا شما میگید چرا تو اون چهار نفر که سراشون رو کچل کردن نبود مقداد و سلمان و فلان، ولی تو نماز بر جنازه حضرت زهرا بود، چرا پس اونجا نبود؟ خب اینا داشتن تکاپو میکردن، اون حذیفه است، دیگرانه، خیلی هر چی به عقلشون میرسید داشتن دست و پا میزدن که کارایی رو انجام بدن. حالا نبودن، سفری بودن، چی بودن، چی کار داشتن میکردن، اینا بحثای بعدیه. منظور یکی از چیزایی که تشکل ایجاد میکرد هماهنگی های سوره عادیات داریم، ول عادیات زب، این الف و ت هماهنگی میخواد دیگه، با اسب هم با اسبش باید هماهنگ باشه، هم با هم رزمش، یعنی هم رزمش و اسبش، خودم و اسبم، هم رزم سوممون و اسبمون، مثلا 5 نفر 10 نفر، اینا باید با هم ول عادیات زب ها دیگه، با هم فلموریات قد ها دیگه، بالاخره این هماهنگی خودشو اتفاقا تو پس زمینه چیز نشون میده، تو پس زمینه سوره عادیات نشون میده که یک تشکلهایی شکل گرفته توی این مورد و اون فرماندهانی که نفراتی دارن. شما میشنوید تو جنگ خیبر مثلا ابوبکر با یارانش رفت و ناکام برگشت، عمر هم با یارانش رفت ناکام برگشت، اینا دو مدل، اینا دو تا دار و دستکه، اینجوری نبوده اینا دو تایی با هم دیگه توی دسته باشن. بعد علی علیه السلام و یارانش رفتن و اونا هم پیروز برگشت، اون پیروز برگشت، اونا ناکام برگشت. اینا باز خودشون آدمای همسنخ خودشون رو داشتن. نه خیلی اصلا شدنی نیست. تو اون مدل زندگی شما با اسبت هم مأنوسی، چه برسه به همرزمت، یعنی با بعضی نمیتونی کار کنی، آبشون توی جوب نمیره، اصلا خطرناک میشه، ممکنه هم دیگر بکشن، مسلمونه با مسلمونه بره سر اون یکی رو زیر آب کنه، با یه همچین مسلمونایی سر کار داری که شب ممکنه بخوابین، اگه خیلی رو قاعده و حساب و هماهنگ با هم نباشین دعواتون بشه در حد کشت. فکر کن اسلامو از لای اینا آورده بود. بحث تشکیلات همین جوری فراگیر میشه توی خود قدیر.
جواب سوالو منو نگرفتم. این تضمین چیه که بعد از لایه‌های دو و سه به مرکز ارتباط برقرار بشه؟
تضمینی نیست، تضمینی نیست و اصلا اینجوری هست که مرتبط نمیشوند هست. نظام سلسله مراتبی نبوده، اصلا نمیتونی اونجا سلسله مراتبی نظام برقرار کنی. حالا میگم اگه من مثلا بخوام ماجرای خود سقیفه رو بگم، چون یه چیزی معجونیه از حتی همین تشکیلات ها هم و انسجام ها هم، یه جورایی سازه قبیله ای هم توش هست، لحاظ میشه توش و یه ساختار مشابه کپی مشابه قبیله است. حالا حتی اگه هم قبیله ای هم نباشن، بالاخره فامیل با فامیل فرق داره، فامیل با فامیل اصلا خودش تشکیلاته، وقتی میرن توی یه جاهای تهش اینا با همه تو این جامعه داریم صحبت میکنم، اصلا این طوری هن. شما تو مدینه یه خانواده‌ای داشتید، یه طایفه‌ای داشتید که اینا دزد بودن، چند تا برادر بودن که دزد بودن، خب با هم بودن، دزدن بودن، چی بنی عبیریق مثلا تو کار چیزم بودن، صنعتگرم بودن، آفتاب مافتاب درست میکردن، مثلا سیستم اینجوری داشت. تشکیلات واقعا وجود داشته، آدم ها با هم داشتن کار میکردن. تو خود اونجا سازه یهود هم هست، یعنی همپیمانی، همپیمان، همپیمان، همپیمانی، دامادی، فلانی داماد شد، علکی که داماد نمیشده که، داماد پذیرفتی به دامادی، یعنی وارد تشکیلات فامیلیش کردی. اینا نکته است.
برادر ورای فامیل هم تشکیلات داریم.
یعنی میتونیم ورای فامیل، بله، مهاجر و انصار مثلا داره رسول خدا اتفاقا روی این ساختار به دلایل دیگری داره. مثلا فرض کن اون حبشه چه فایده ای داشت، اون مهاجرت حبشه. شما وقتی میرسید به سال هفتم که نامه به امپراتورانه، نامه ها رو کیا میبرن؟ کسایی که مأموریت حبشه رو رفتن، حبشه دیده هستن. چرا؟ چون نامه رو به شاه میخوای بدی، تو باید حداقل یه بار تو عمرت شاه دیده باشی که چجوریه سیستم سرت به باد ندی، برسی اصلا به سفر برگردی. شما زمان صفویه سفرهایی فرستاده شدن اصلا بر نگشتن، رفت دینش هم عوض کرد، مسیحی شد. این باز چی برگردم ایران؟ اینجا مگه چشه؟ طرف اصلا بر نگشت. اصلا خود این که تو پیکی رو بفرستی، پیک برگرده. خب بعد بره اونجا بلد باشه چجوری صحبت کنه، چیکار کنه. وقتی میگم بعضی از این تشکیلات ها خودش جنبه ساختن مهره داشت، فرمانده ساز بود.
سوالی از زمان سنگیر بودم و قبلانی بس مفصلی رو
یه سوالی از زمان حضرت رسول، حضرت امیر بگم چی؟ این هست کمه فقط. حضرت امیر عمرای شهرهای مختلفش رو از این تشکیلات خانوادگیش انتخاب کرد یا غیر از این انتخاب کرده؟
همه جوره، هر جا که به اندلزوم بر اساسی که تشخیص میداد. مثلا یه وقت تشخیص میداد که الان باید قبیله فلان رو بازی بده، طبیعتا از اونجا انتخاب میکرد.
مثلا الان ما کشورها و اون مناطق معروفو که میبینیم نوعا فامیلان، مثل این که مثلا
مترو. نه، اون یه دوره خاصیه که دیگه اونقدر دورهی پیدا میشه که از یه جایی به بعد معاویه شروع میکنه خریدن استاندارای امیرالمومنین. این که شما میبینید یه دفعه تعداد فامیلای امیرالمومنین میره بالا، به خاطر تکیه کردن حضرت به همین قسمت قابل اعتماد ساختار جامعه است.
میشه اینجوری برداشت کرد که این لایه ها مثلا چون تو در تو هم یه هسته سختی دارن، بعد لایه بعدی روی اون دارن سوار میشن، یه پیمان های مثلا خونی هستن که خب در خیلی سخته که اینا شکسته بشن، پیمان های لایه بالاتر ممکنه شکست، همچین چیزی میشه اصلا به نظر
شدنی؟ آره، مثلا نوعا اینا پایبندیشون به قبایلشون و خانوادهشون طایفهشون پایبندتر بودن تا اعتقاداتشون.
اینو راجع به عرف باز دوباره دارید میگید؟
آره،
چون عرف مثلا الان سلمان هم همچین وضعیتی داشته.
سلمانو یه تعدادی از آدم ها داریم که در واقع ریشه‌ای توی این جامعه ندارن و به عنوان ملحق از قبایل دیگه حساب میشن. مثلا مقداد ابن اسود. مقداد چیزی پسر اسود بگیم یا مقداد ابن چی بود اسمه؟ آره، مقداد ابن اسم چیز بود از بعد شد. حالا اینجوری بود که مثلا پسرخوانده بوده، از قریش هم بوده طرف، که باباش هم یعنی اونی که پسر خواندگی قبول کرده مشرک هم بوده. بعد که حالا بحث اون آیه لا تدعیاؤ به باباشون بخونید و این حرفا، اونجا اسمش عوض شد، برگشت مثلا به شد مقداد ابن عمر، بابای خودش رفت به بابای خودش. اینجا بابا کدوم بابا کار برش بیشتر بود؟ بابایی که ما میشناسیمش کاربرد داشته. چی میگه؟
بابای
چه دشمن چه سرشناس میشناسیم، رضا پسر متقی مثلا.
الان این امر بابا،
امر بابا اصلیشه که اینا اصلا نمیشناسن، شاید هیچ وقت هم ندیدن. اینطوری بوده. خب پس یه گروه و طایفه مثل سلمان، مثل این، مثل دیگران داریم که خیلی ریشه خانوادگی اصلا خیلی که هیچی، ریشه خانوادگی اصلا مطرح نیست.
غیر سلمان هم داریم؟
عمار با مثلا یه جورایی فامیل و قوم خیشه، چی ملحق به کیه عمار؟ اینا نوعا یمانی بودن دیگه، یعنی ریشه یمنی داشت. عمار یاسر ملحق به بنی مخزوم، یعنی ابو جهل و اینا. به خاطر همین همه کاره عروسی ام سلمه که از بنی مخزومه عماره. مثلا بچه های ام سلمه به میگن دایی مثلا دیگه. در این حد کار میکرده استلحاق تو جاهلیت و بعد جاهلیت تو عرب. اینکه یه کسی ملحق بشه به قبیله به اندازه خود اون نفرات قبیله کار میکرده.
پس ما الان دو نوع تشکیلات داریم. حالا اینکه تو در تو یا روی هم دیگه باید سرش صحبت کنیم. ولی یه تشکیلات مبتنی بر ارهام احتمالاً، یک جمع‌سازی مبتنی بر ارهام داریم، یه جمع‌سازی ایمانی داریم
و یه جمع‌سازی تخصصی هم داریم.
ما تخصصی
فن تخصص مثلا عمار حذیفه با هم کار میکردن. حذیفه باباش نجار بوده، عمارم که اصلا عمار بوده، بنا بوده، خیلی متناسب با اسمش بوده. کار که پیش می اومده می رفتن با هم انجام می دادن، یه چی هم گیرشون می اومد با هم می خوردن. امپراتور می فرستادن، یکی باید باشه که شاه دیده باشه، عمارو نمی فرستن بسه اونجا. یه جور کادرسازی بوده که توی تشکیلات لحاظ شده، دیده شده. یعنی عمده سیاست خارجی رسول خدا با کسانی است که حبشه دیدن، پیک ها از اونجا دوره اینطوری دیدن، فرصت متلاطی رفتن اومدن. میفهمید اصلا یه سفر یعنی چی؟ بفهم.
توی قالب تشکیل دادن این تشکیلات، حالا چه از زمان حضرت ابوطالب که شما میبینید قرآن انگار میفهمه با اینکه هنوز بعضی از قرآن نازل نشده، و تا الان اون چیزی که پایه تشکیل این تشکیلات بوده اون تدبره بوده که عاقبت رو سنجیده که من با این قبیله دوست بشم فلان. قوت این طرف به عنوان دشمنان اسلام گویا خیلی در تشکیلاتشون قوی تر از این.
بله،
یعنی اونا بدون قرآن انقدر متدبرانه و انقدر قدرتمند.
نه اینجوری بگید، اینجوری بگید، اسلام اومده داره سازه جدید درست میکنه، هنوز پا نگرفته، نهال کاشته، اونا درختشو دارن. مثل میگیم آمریکا 300 ساله که داره استعمار میکنه، تو 40 سال انقلاب کردی.
اون توانی که اونا تونستن اینجوری،
حتما توانه توی
چیه؟
بنیه حکومتداری آمریکا بیشتر از بنیه ماست که اون باطل ما حقیم. به چه دلیل؟ نه به دلیل حق و باطلیمون، نه به دلیل ضعف حق. شاید گاهی اوقات باطل قوی و باطل ضعیف پیدا میکنیم تو کارامون. وقتی ما جهل داریم توی چیزی هنوز حق نشده دیگه، اون وقت حق ضعیف، حق قوی سنگ کاغذ قیچی میکنن، حق قوی میزنه حق ضعیف، چیز باطل قوی باطل ضعیف. منطقه اون چیزی که به ما یاد دادن اینه که رو حق و رو مدار حق حرکت بکنید و بعد شروع کنید سازه های حق رو بسازید، قوت و قدرتی که به شما میده بیشتره. مثلا تو عده و عده گفتن یکتون دهه، این سازه داره میسازه دیگه، سازه جمعیتی توان، همش هم نظامی نیستش که. یا مثلا وقتی داره راجع به انفاق صحبت میکنه، صحبت اضعاف و مضاعفه و فلان و این حرفاست، یعنی پول بیشتر کار میکنه این انفاق. مثلا اینطوریه، این اینجا میاد یه باب غیبی با میشه تو بروی حق که اگه پایبند باشی، اگه مؤمن باشی، نه اینکه اینجاش که میرسه آمریکایی باشی آمریکایی فکر کنی ولی تو نظام جمهوری اسلامی باشی، بعدم بگی چرا جمهوری اسلامی معجزه نکرد. این چی میگم؟
آره حالا نماد جمهوری اسلامی فرق نشن، تو خود تشکیلاتی که با حضور رسول شکل گرفته شما میبینید بارها اسلام میره در مرز نابودی مطلق، بعد مثلا با یک دعا با یک چیزی از عالم
برمیگرده.
بعد شما تو معادلات ذهنی میگی خب تشکیلات با اون قدرتی که بر مبنای حقه مثلا چرا انقدر هی فرو
چرا متزلزل باید بشه؟ اصلا خب پیامبر خدا نماله. اون نکتهش اینه که بسیاری از کارهای ساده ای که اگه همه مردم اراده میکردن انجام میدادن حتما همیشه پیروز میشدن، حتما همیشه. مثل تنگه احد، ببین تنگه احد خیلی مثال خوبیه واسه شکست ها. به اندازه دوام آوردن و کف نفس در این که چه پیروز بشویم چه شکست بخوریم، شما این تنگه را رها نکنید، پیروز میشیم. بعد همین یه دونه رو میگن یه کاری بیشتر بهت نسپردیم، تو مسئول این سطل آشغال باش که درشو هر کی خواست آشغال بندازه، تو با پا اینجوری فشار بده پدالشو درش باز شه، همینو انجام بده، تمدن سازی اتفاق میفته مثلا در این حد. مثلا شما در سطل آشغال رو حفظ بکنی تمدن سازی اتفاق مثلا میفته، اینقدر ساده، اینقدر اون یه چیز نتیجه بزرگ. خب همینم انجام نمی شده، یعنی 50 نفر آدم بودن باید 50 تاشون می موندن اونجا تا پیروز شن. اسلام همیشه این شکلی سوخته باخته، یعنی حیف بازی رو برده بودیم 6-0 بعد 7-6 باخته. بهترین حالت اینه که تو این تشکیلاتی که رسول خدا ساخته هر کس تو نظام اسلامی در حالت عادی هر کس هر جایی هست آنجا را چراغش را روشن و پر رونق بکند. ما همش میگیم جا به جاشیم، منو بفرست یه جای دیگه، اینا میگن این تو این منطق میگه که وقتی وارد مدینه شدی هر جایی که ایستادی اونجا لازمه که سفت باشی، توش سفت باشی، ثابت قدم، مرکز عالم بده. دیگه مثلا شده جنگ خندق، همه جنگ شده تنگه احد، یعنی یه تنگه اون موقع مثلا اینقدر بین دو تا کوه عینین بوده دیگه، از اون بعدش 5 کیلومتر تنگه احد، یعنی کل جنگ خندق شد همون اون قسمت تنگه احد که اینا نقطه ضعفشون بود. چیز جالبیه، ورود به چیز بوده، یه عرصه جدید بوده. یه روایتی دارن خیلی جالبه، میگن که تو اون کتاب جهاد نرم فکر کنم یه جایی آوردیمش، میگه پیامبری بود از بنی اسرائیل که میگفت فقط شما ثابت قدم، اینا با دشمن که روبرو میشدن متلاشی میشدن شکست میخوردن همون اول کار، و آخرین بار اینجوری بوده که فقط ثابت قدم موندن بدون جنگ پیروز شدن. یعنی فقط اینا قرار بوده ثابت آرایش نظامیشون ثابت باشه، همین درست سر جاش وایسته تا پیروز شه. یعنی حضرت علی برای نسل های بعد چی کار کرد؟ مثلا خب این یه سرفصل دیگه ایه، الان اگه اینو در رو بازش کنیم میریم وارد یه باب جدیدی میشیم، خودش سرفصل مهمی. الان فقط ما مرور کردیم کجاها رد تشکیلات رو میتونیم بزنیم، تشکیلات بعد کجا به اوج میرسه. سر قدیر و یعنی حجة الوداع تشکیلات به اوج خودش میرسه، سوره مبارکه توبه، اون معاهداتی که آدما میکنن با هم دیگه. الان تو بیاری هم که من نمیتونم بخورم که بشین راحت، نه یهویی داشت میخورد خیلی خاص داشت میخورد، بعد ما چش تو چش شدیم و خجالت کشیدن بشین بخور، تو بخوری من خوردم، باور کن اصلا حالت عادی هم نمیتونستم بخورم. عرض شود خدمت شما که ولی خب چایی رو که میتونستی بیاری با معرفت از اولش. نکتش این بود که توی حجت الوداع کار توی سالای آخر با ورود در واقع ایشون نبودن منظورم، یک اون یکی دیگه بودن من جلو دور بیم توی تا برسیم مثلا به فتح مکه و این حرفا، خب داشت سازه ها کار خودشون رو میکردن، مثلا مهاجر انصار اینا بالاخره داشت کار میکرد همچنان، یعنی سازه های جدیدی که رسول خدا ساخته، سازه ایمانی داره کار خودشون میکنه، ولی میرسه به قریش ناگهان مهاجرین چی پیدا میکنه؟ عمو جانشون دایی جانشون اینا یه دفعه دیگه اونور دیگه الان مسلمون هم شدن، تا دیروز داشتیم میجنگیدیم دایی جانو ممکن بود خودم دایی جانو بکشم، پسر دایی جونو خودم کشتم، مثلا اینجوری بوده، ولی دیگه الان دیگه آخ دایی جانم پوست و استخوانم ایرف. رفت به این سمتی که اون آیات اولیه سوره توبه میاد راجبه اون ذمه و عل و معاهداتی که اینا پیمانهای منحوسی که اینا با هم بسته بودن با تجاری و غیر تجاری و خانوادگی و همه این بساط ها اینجوری شد. یهوی رفتن ماه عسل و توی این ورودشون به این ماجرا شکل موضوع اینطوری شد که تمام سازهایی که ساخته شده بود فراموش شد. انصار داشتیم ولی دیگه مهاجر نداشتیم از این به بعد. بعد خب انصارم دید چه کاریه، انصارم دیگه نداشتیم از بعد فتح مکه. حالا قبلتر یه جاهایی مثلا ذیل سوره مبارکه، اون جنگ مریسی، ذیل سوره منافقون قبل فتح مکه است فکر میکنم، آره اگه اشتباه نکن، اونجا بحث یه گیس و گیس کشی بین مسلمان ها سر دلو آب چاه و اینا داریم که مهاجر و چیز میشه، قریش و غیر قریش میشه، ولی دیگه وقتی به فتح مکه میرسیم به اوج میگیره این کار، این موضوع اوج میگیره. یعنی یه سال قبلش اومده بوده بیرون دیگه، دیگه نمیگفتن مهاجر، میگفتن قریش، ندای جدیدی داشت شنیده میشد. بعد مثل که مثلا به جای سپاه انصار بگی گارد جاویدان، هنوز مثلا یه دفعه برگردی انقلاب بشه 24 اسفند مثلا یه هوی، این همه سال اینجا میدان انقلاب بود 24 اسفند برگشتی دوباره اونجا که چیکار کنیم خونه اولمون رفتیم و این حرف. حالا خلاصه این ماجره اینجوری شد، به فتح مکه رسید اوج گرفت تا جایی که دیگه بستنهای با هم تبدیل شد به آبستن شدن جامعه برای توطئه های عجیب و غریب، که شما اوجش از این خلع کی استفاده میکنه؟ اون قبایل کم اهمیت قریش که توی مسلمان ها هستن، جناب خلیفه اول و دوم و دوستانشون، از ترس اینکه قریش نیان هجمه نکنن، بله از ترس اینکه قریش هجمه نکنن دارن میبندن همینجوری میان جلو، و از حسادتی که سر ماجرای بنی هاشم و اینا داشتن، اصلا بنی هاشم شد قریش، اصلا بنی هاشم هم شد قریش، رفتن به سمت حتی واسه انصار یهوی. شما فکر کن تا حالا ما به برکت اسلام، این برادرمون اهل لار بود، منم کنسولغون، ما با هم برادر بودیم تا کی؟ تا هفته پیش، یه دفعه از هفته پیش تا الان ما یاد دعواهای لارو کن افتادیم، کنسول قوم مثلا، بعد دیگه از اون به بعد یه داداش منی و نمیدونم فلانی و اصلا همه چی رفت هوا، ساختار همینجوری پیچید تو هم. خب حالا چی میشه تو حجت الودا؟ از این خلأ استفاده میشه برای پیوندی که برقرار میشه تحت عنوان صحیفه ملعونه، ما میشناسیم اصلا قول و قرارایی که نوشته شد، شروع میشه یه سری رایزنی تمیز ما انجام شدن، چه کسایی کیو بیاری جلو، حالا از اون ور کی بیاد، از این طرف کیو بیاریم، یا دهی که وسط کار بودن، میانه روهایی که حالت چیز داشتن، اعتدال و این حرفا داشتن، و قصدم چیز نیست، اهانت نیست، ولی خب حرف زشتی زدم من. این میانه روها اومدن چیکار کردن؟ شروع کردن از خلأ ترس دو طرف اومدن شروع کردن بستن با هم دیگه، تا جایی که تونستن حتی قریش رو هم بکشن تو خودشون. که بعد به مدینه رسید و پیامبر اومد از حجت الوداع بعد قدیر اومد تو مدینه، یه جلسه تو خونه خلیفه اول برگزار شد و که تو اون جلسه نوشتن یه نظامنامه یه تمیز نوشتن، شماها تو این سند مدرسه هاتون به این قشنگی ننوشت، که توش قشنگ مشخص کردن که صحیفه ملعونه، آره اینا یه چند دیک این میشه پایه سقیفه. اول این صحیفه ملعونه یه دونه لفظ شفاهی بوده که دو سه نفر با هم عهد میبندن، عمر ابوبکر با هم همپیمان میشن، شاهدشون هم سالم، شاهدشون هم ابو عبیده جراحه به عنوان امین، امینشون این بوده. بعد همون تو همون سفر تبدیل به تعدادشون زیاد میشه، توی فرایندی لابد حرفی زده بودن و رایزنی و اینا، 6-7 نفر میشن. صحیفه بعدی مکتوب میشه و تو اونجا چال میکنن، تو خونه کعبه چال میکنن و اینا. بعد میرن مدینه دیگه به امضای 30 و چند نفره، نزدیک 40 نفر دیگه پاش بودن، معاویه و اینا هم دیگه هستن دیگه، مثلا بچه ابو سفیان و خالد بن ولید و اینا هم هست، سعد ابی وقاص و همشون بوده دیگه. اونجا یه دونه نظامنامه می‌نویسن، تعهد میکنن که پیامبر از طرف خدا اومده، ما نباید به سمت این، یعنی چی که از نسلش یه نفر بیاد جانشین بشه، دموک اصلا شما نگاه میکنید تنت میلرزه. متنش هست تو فاطمیات آورد، آره میخواد، خیلی جالبه حتی. نه اینجا پیداش کن، اونقدر میشه هر کاری کردن
از اول جلسه. حالا من اینجا سعی کردم بنویسم نمونه هایی از تشکیلات رسول خدا رو ذکر کردیم،
سابقه هایی که بوده،
سابقه های تشکیلات که از بحث تشکیلات سه نفره رسول خدا با حضرت خدیجه و از علی بن ابی طالب شروع میشه، پیمان بنی هاشمه، بعد تشکیلاتیه که در حبشه شکل میگیره، خود مدینه اوله، یعنی اوایل مدینه که ساختار نوقبای، بعدن مهاجرین و انصار به وجود میان، بعد عقد اخوت یه چیزایی رو درست میکنه، بعدم به قدیر که میرسه دیگه به یه تعبیری شیعه سازی اتفاق میفته و یه نمونه‌ای از تشکیلات رسول خداست. حالا این آخر یه چند تا در واقع مطلب آخرتون ناظر به پیوندهایی بود که در مقابل اینا شکل گرفت. حالا این من به نسبت اون دوتا نوشتم، یکی برادریایی که با مشرکین و قریش بعضیا برقرار کردن در مقابل اون عقد اخوتی که بعد با مؤمنین می‌بستن، و حتی صحیفه ملعونه که یه پیمانی دقیقاً در مقابل قدیر،
بله،
یه پیمان دیگری انگار بسته میشه در مقابل قدیر. اینا هم تشکیلات هایی هستند که در مقابل تشکیلات رسول شکل میگیره.
بله بله بله، یعنی موازات. من هفته پیشم یه چیزی میخوندم که سوده، بانو سوده در مورد حفص و عایشه گفته بود که ادعی و شه و تیم تبتقیل تحالف من تحالف، تبتقی من تحالف، این حکایت تکاپوهای بسیار زیاد که ظاهرن زنانه هم بوده یه قسمتش وجود داشته، در این که حتی تقریبا میگن تو خود اهل مدینه به اندازه یه بسته حبوبات هم خیلی از خانواده ها و زنان ها خریده بودن، که بعد قصه حضرت زهرا پیش میاد و اینا، یعنی با حبوبات مثلا 3 کیلو دیگه مثلا کن چیز چیه دیگه، عدس مثلا، نخود مثلا فروختن و خیلی عجیب. شما اون دلم میخواست یه جلسه ای اون فدکیه صغیر رو براتون بخونم که حالا بعد قبلا هم بحثش بود. اونجا از زهرا به زنان ازش پرسیدن کیف اصبحته، چگونه صبح کردی، خوب توضیح میده که چه خبر بوده تو این بحثه. مثلا یه تشکل، تشکل ما اصلا حداقل اون چیزی که ما داشتیم این بود که تو این تشکل زنان چقدر اهمیت دارن، چقدر میتونستن اهمیت داشته باشن و نقش داشته باشن. حالا خود اینم یه نکته دیگه است، یعنی از اول مثلا همین سیری که گفتم میتونیم رد زن رو میتونستیم تو تک تکش بگیم، که تو جدی تریناش هم زن بود، اینجور نبود که زنی نباشه. عرض شود خدمت شما، آها اینجاست، یه خوردشو بخونم. اولا محرم سال 11 هجری است، امشب میهمانانی در خانه ابوبکر گرده هم آمدند. محرم تا سفر چقدر فاصله است؟ محرم دیگه یه ماه مونده سفر بشه، آخر سفر پیامبر قرار رحلت کنه، الان محرم سال 11 هجری است. آنها باید پای سندی مورد توافق را امضا کنند. ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح، بشمارید 3 تا، معاذ پسر جبل، سالم مولا ابی حذیفه، عثمان پسر عفان، معاویه پسر ابو سفیان، امرآس، طلحه، سعد پسر ابی وقاص، عبدالرحمن پسر عوف، ابو موسی اشعری، مغیره پسر شعبه، ابو هریره، ابو سفیان، اکرمه پسر ابو جهل، بشیر یا بشیر پسر سعید، خالد پسر ولید، صهیب پسر سنان رومی، میگیم صهیب رومی میگیم، سهیل پسر امر، حکیم پسر حزام، ابو طلحه انصاری، صفوان پسر امیه ابن خلف، سعید پسر آس، عیاش پسر ابی ربیعه، مطیع پسر اسود، ابو الاعور اسلمی، اوس پسر حدسان نظری. این نوشته است که عده‌ای از اصحاب محمد از مهاجر و انصار بر آن متفق شدند، همانا که خداوند ایشان را در کتاب خیش به لسان پیامبرش مد کرده است. آنان پس از فکر و مشورت این صحیفه را با توجه به ایام گذشته و روزهای آینده نوشتند تا مسلمانانی که بعدها می آیند به اینان اقتدا کنند. آینده نگریم. اما بعد خداوند با منت و کرم خود محمد را با دینی که برای بندگانش انتخاب کرده بود بر همه مبعوث کرد. اصل اول او وظیفه خود را ادا کرد و آنچه خدا به وی امر کرده بود تبلیغ نمود و بر ما واجب کرد که تمام آنها را به پا داریم تا زمانی که دین را کامل و واجبات را واجب و سنت‌ها را پایگذاری کرد. تا اینجا که هیچ مشکل نداره که. آنگاه پروردگار محضر خود را برای وی انتخاب کرد و او را با احترام و رضایت خاطر قبض روح نمود. جالب دیدین چقدر اندیشه والایی، بدون اینکه کسی را برای خلافت بعد خود تعیین کند. و اینجا امت گستاخانه کار رسول خدا را تمام شده می داند. ادامه آن نکات ظریف‌تری نیز دارد. حالا ببین، پیامبر اختیار خلافت را بر عهده مسلمین گذاشت تا هر کسی که به فکر او و دلسوز بودنش اطمینان دارند برای خود انتخاب کنند. مسلمانان باید به خوبی از پیامبر پیروی کنند. این تالیه چیز دیگه، مقدمه فاسد تالیه که درست میشه، تالیه فاسد. مسلمانان باید به خوبی از پیامبر پیروی کنند، زیرا خداوند فرموده است برای شما نسبت به پیامبر پیروی نیکو لازم است برای کسانی که به روز خدا که به خدا و روز قیامت امیدوارند. پیامبر کسی را به خلافت نرسانده تا این امر در یک خاندان موروثی نشود بدون اینکه بقیه مسلمانان در آن سهیم باشند و باعث دولتمندی اغنیا نشود تا کسی که به خلافت رسید بگوید این امر در این خاندان از پدر به فرزند تا روز قیامت به ارث میرسد. بر مسلمین واجب است که پس از رحلت هر خلیفه‌ای صاحب نظران جمع شوند و پس از مشورت هر کسی را که مستحق خلافت دیدند امیر و صاحب اختیار مسلمین قرار دهند، چرا که بر اهل هر زمانی کسی که صلاحیت خلافت را دارد مخفی نمی‌ماند. اگر کسی ادعا کند که پیامبر شخصی را به عنوان خلیفه منصوب کرده و اسم و نسب او را معین نموده، سخن باطلی گفته و حرفی زده که پیامبر خلاف آن را معتقدند و او با مسلمین مخالفت کرده است. اگر کسی ادعا کند که خلافت ارث است و او این امر را برای کسی به ارث می‌گذارد، حرف محالی زده، زیرا پیامبر فرمود ما پیامبران ارث نمی‌گذاریم و هرچه بر جای می‌ماند صدقه است. اگر کسی ادعا کند خلافت فقط برای یک نفر صلاحیت دارد و منحصر در او در اوست و سزاوار دیگری نیست، برای اینکه این مقام مانند نبوت است، چنین کسی دروغ گفته، زیرا پیامبر فرموده است اصحاب من مانند ستارگانند و هر کدام اقتدا کنید هدایت خواهید شد. اگر کسی ادعا کند که مستحق خلافت و امامت است به دلیل خیشاوندی با پیامبر و خلافت منحصر در او و فرزندانش است، یعنی فرزند از پدر خلافت را به ارث میبرد و این در هر زمانی ادامه دارد و هیچ کسی جز اینان صلاحیت ندارند و تا روز قیامت سزاوار آنهاست، چنین کسی دروغ گفته، هرچند که خیشاوند نزدیک پیامبر باشد، زیرا خداوند فرموده است و کلام خدا بر همه حاکم است. چی گفته است؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همچنین پیامبر فرموده است حقوق مسلمین مساوی است و پایین ترین افراد هم می توانند درباره حقوق خود اقدام کنند. مسلمانان هم چون دستی واحد در برابر دشمنان خود هستند. پس هر کسی به کتاب خدا ایمان آورد و به سنت پیامبر اقرار کند، راهش مستقیم است و به سوی خدا پیش می رود و مسیر صحیح را می پیماید. هر کسی روش خلیفه را قبول نکند مخالف حق و کتاب خداست و از جماعت مسلمین جدا شده است. او را بکشید که قتل او به صلاح امت است. پیامبر فرمود هر کسی که قصد داشت در بین امت من در حالی که اتحاد دارند تفرقه بیندازد، او را به قتل برسانید هر کسی که میخواهد باشد، چرا که اتحاد رحمت و تفرقه عذاب است. امت من هیچگاه بر گمراهی متفق نخواهند شد و مسلمانان همانند یک دست در برابر دشمنان است. اینم استنادش. بین مسلمین کسی اختلاف نمی اندازد مگر اینکه تکروی می کند و دشمن آنهاست و به دشمن مسلمانان کمک می کند. خدا و رسولش خون او را مباح و قتل او را حلال کردند. اینو وقتی می خونی یقین میکنی که بنا بوده بکشن اهل بیت همه رو، دیگه چیزی نداره، تعارف نداره اصلا. تصویر این متن که پایان ترسناکی دارد به خط سعید پسر آس از بنی امیه نوشته شد و پس از امضای حاضرین مقرر شد ابو عبیده جراح به عنوان امین آن را به مکه ببرد در خانه کعبه دفن کند. صبح که شد آمدند مسجد و پشت سر رسول خدا به نمازی از جلسه اومده بود به نمازی ایستادند. محمد رو به ابو عبیده کرد و با کنایه‌ای که فقط او و حاضرین و جلسه می‌فهمیدن گفت امین این امت شده ای. بعدن جز فضائل ابو عبیده اینه که امین امت رسول الله. کسی چیزی نگفت. آیاتی بر زبان محمد جاری شد که لرزه بر اندام آنها افتاد. آیاتو پیدا نکردم.
چقدر این چقدر دلالت اونا سوره حجراته، چقدر هم بعدن پشت سر رسول خدا نماز خوندن و چقدر سوره اون بره سوره حجراته.
بله.
غیر مؤمن سوره حجرات.
بله. سجبی.
چقدر خوب از آیه این نکشمه کم اندالله حت خاکم استفاده کردن.
بله.
بعد اون وقت چرا بعدن که خلیفه دوم انتخاب شد این صحیفه رو نیاوردن بگن که طبق قاعده
همینه دیگه.
نه حالا چرا واقعا بلاز تاریخی این صحیفه دوباره رو نیمه؟
یعنی این حرفا موند تو گلو کجا تا یه جایی که تا رسید تو دوره حکومت عمر این حرفا سر زبون افتاد.
خب
که کی حرفو انداخت؟ عمار. بیارمش اینم. بعد یه سخنرانی کرد عمر.
سوالم این بود که این صحیفه بسیار جالب که اینا نوشتن و چیز کردن چرا موقع انتخاب خلیفه دوم این صحیفه رو نیامد؟ آره دیگه طبق همین خلیفه اول حاکمیت کرد دیگه.
نه از نظر اینا اختلاف افتاد بینشون، بین عمر و ابوبکر اختلاف افتاد تا جایی که با هم تیکه و کنایه هم مینداختن تو خیابون سر این که تو باید بری کنار من بیام، افتاد تو این. بعد این ماجرا اونقدر ادامه پیدا کرد تا یه جوری شد اونقدر زایه بود روی کار آوردن خلیفه اول یا اینجوری نمود پیدا کرد دیگه کاری نداشتن به این که عمر بلاواسطه انتخاب شده، این باسه شون عیب نبود. اون تیکه اونقدر متزلزل بود که عمر اومد یه سخنرانی کرد گفت اون فلته بوده اون اتفاق، یه چی تو مایای فتنه یه چیز یه های پیش اومد، چاره ای نداشتیم انتخاب گزینه یه مثلا، ما یه بحثی داریم سر اختلافات اینا با هم. و اونجا تو دعوای اینا یه سری از اینا میزنه بیرون که مشخص میکنه. بعدم میاد عمر نگران میشه تو دوره خودش، بذار اینو من پیداش کنم توی این فصل آخر، یکی با آخر ما یه بحثی داریم اونم جالبه آدمای زونفوس صاحب نظران بر اساس بزرگی بودن توی قبیله شون
چیز نمیدونه
وقتی به صاحب نظران رسیدن خب کی اتقاتر از مثلا سعد ابی وقاص، کی بعد بیشتر از امر اوف ابو عبیده جر امین امته. بله 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 آیه نه فقط هم آیه نبود، اگه دقت کرده باشید خیلی رو آیه خیلی ضعیف بودن تو به جهت اشراف به قرآن، خیلی رو روایت بودن، استناداتی که روایت، حالا بعضیش هم ممکنه دوست آره اون که دیگه رسواست. بعد نکتش اینه که کجا بود این خیلی چیزه، اصلا اساسنامه نوشتن خیلی چیز جالبیه. صورت جلسه اساسنامه. عجیبه. خیلی خوب نوشتم. ببین یه حرفی داشتن میزدن اون موقع که خیلی برو بود، همین الانش هم میتونه شبهه ایجاد کنه. چرا ما باید برای فرد صالحی که باید حکومت رو در دست بگیره وایستیم یه بچه تو اینا متولد چه تازه؟ تو بودی تکون نمیخوردی؟
میگم خیلی خیلی خوب نوشت.
بعد میدونی چی میگفتن؟ میگفتن قیصر و کسراست مگه؟ تازه قیصر و کسراست سیبیله، یارانشو چرب میکرد، ما که پدر صاحب بچه‌مون در اومده نون خشن خوردیم، بعد معامله قیصر و کسرا داره با ما میشه. میدونی مسیری که انتخاب شده بود توی بحث، ببین روایت ماجرا خیلی مهمه، چجوری روایت میکنی ماجرا، روایتی که اینا انتخاب کرده بودن که همه چیزو با اون ببینن، تو اون روایت خودشون تبیین بکنن، اون روایت خیلی روایت وحشتناکیه.
وحشتناک منظورتون چیه؟
تکان دهنده است، گاهی ممکنه ایجاد شبهه و چالش بکنه.
همون دیگه، منظورتون اینه که واقعا از ادله، درسته که توش مغالطه داره ولی مغالطهشو خوب چیده.
چیده ما
آقا بالاخره چیده دیگه،
میگه هر کسی که بگه پیامبر خلیفه انتخاب کرد کذا، حالا تو اینو ممکنه بتونی مخدوش کنی، هر کسی که بگه توی این خانواده است، خب گفته توی این خانواده است دیگه.
دیگه
هر کسی که بگه تا روز قیامت توی این خانواده است، خب قاطی نمی کنی تو، رد نمیدی مثلا. پس ما اینجا چی بودیم؟ یعنی مثلا الان بچه تو که داره بازی میکنه با بچه ها از من بیشتر میفهمه؟ الان اینگه بعضی ها اصلا ساخته شدن به دنیا میان که به من حکومت کنن، این شکل برده بودن، این پنجرهی که باز کرده بودن توی تحلیل ماجرا از این زاویه است. خب این که شما یه دفعه میبینی جامعه کپ کرده بی دلیل نیستش که،
برای همین هیچ راهی واقعا نداره. حالا از تا شما اونو پیدا کنید از زاویه سوره حجرات،
خب
این تو سوره حجراتش اینطوری میشه باشه، ما پشت سر رسول خدا وای میستیم قبول، ولی نمیشه صدای ما شنیده نشه که.
بله،
پس لذا تو همچین سیستم اینطوری که بنده خدا بالاخره به قول شما حالا میگه پس صدای من کی شنیده میشه؟ یه خاندان درست شدن که این خاندان تافته جدا بافتن و قراره تا آخر اون خاندان بر ما سروری کنن،
بعد تو سازه‌ای که اینا ساختن کل این عمر این سازه شون تا معاویه رسید دوباره شد همون جوری دیگه، یزید پسر معاویه فلان فلان فلان.
حالا اینا که حالا اصلا همون خلیفه دوم هم همینطوری شد، منصوب خلیفه اول شد، انگار نه انگار اصلا امت اسلامی باید میرفت این کار.
ایام حج است، عمار جمله‌ای گفته که باعث نگرانی های بسیار میشود. عمار چی گفته؟ اگر عمر بمیرد با علی بیعت میکنیم. داشته چیز میکرده عمار، داشته تحرک انجام میداده تو دوره عمر. عمر مضطرب شد و به عبدالله پسر عباس که این روزها مشاور اوست گفت، از بنی هاشم الان وردست داره، نوجوانیه که مشاورم از عقل فکرش هم تیزهوشه، بنی هاشمیه، چیز خیلی باهوشه، جبلان داره. امشب با مردم سخن میگویم و از کسانی که میخواهند حقشان را قصد کنند بیم میدم. کی؟ عمر. ناراحت شد که عمار این حرف زده که اگه عمر بمیره ما با علی بیعت میکنیم. روی کار اومدن علی رو حق خوری مردم میدونست.
بعد جواب خوردنش
حالا ویست، ای امیر مومنان، ابن عباس میگه در مراسم حج سخن تو باعث قوغا می شود و بیشتر حاضران مجلس تو عامه مردم هستند. بیم دارم اگر سخنی بگویید که نفهمند برداشت‌های گوناگون کنند. صبر کن تا به مدینه برسی، آنجا خانه هجرت و سنت است، یاران و پیامبر از مهاجر و انصار آنجا هستند و آنچه می‌خواهی را بگو، چون سخن تو را می‌فهمند و به معنی آن می‌گیرند. اینجا الان یه چیزی می‌خوای بگی، مردم اصلا نمی‌دونن چی هست اصلا ماجرا. واقعا همینطور راست میگه، مردم واقعا نمی‌دونن چی به چی است. روز جمعه است که به مدینه رسیدن، از آن را که گفتن خلیفه در خطبه نماز جمعه از نگرانی خود با مردم گفت. اما بعد میخواهم سخنی بگویم که مقدر بوده است بگویم و هر که بفهمد و به خاطر گیرد، هر جا رفت بگوید و هر که نفهمید حق ندارد بر من دروغ ببندد. خدای عزوجل محمد را به حق برانگیخت، حالا روایته، و کتاب به او نازل کرد و از جمله چیزها که نازل کرد آیه سنگسار بود و پیامبر سنگسار کرد و ما نیز پس از وی سنگسار کردیم و من بیم دارم که زمانی دراز نگذرد و کسی بگوید سنگسار را در کتاب خدا نمی بینیم. خیلی ناراحت بوده، نیست کتاب خدا، اصرار داشته یه چیزی بکنیم تو. و فریضه ای را که خدا نازل کرده ترک کنند و گمراه شدند. ما می گفتیم از سنت پدران بر نگردید که پشت پا زدن به سنت پدران مایه کفر است. یک شروع بی ربط، دروغ و آشفته و خشن و معترف به تبعیت از پدران. عمر کلمات خود را ادامه داد، کلماتی که ظاهراً به اصل دغدغه‌اش برمیگردد. حالا اینو پرت و پلا رو گفت، یه چیزی از اونجا گفت. شنیدم یکی از شما گفته اگر امیر مؤمنان بمیرد با فلانی بیعت میکنم. هیچ کس فریب نخورد و نگوید. بیعت ابوبکر نیز ناگهانی بود. آری ناگهانی بود، اما خدا شر آن را زایل کرد و کسی از شما نیست که مثل ابوبکر دیگران تسلیم او شوند. این بخش از سخنان او نیز پرتناقض است. از این به بعد او از زاویه خود و با ذهنی کاملا پریشان سعی می‌کند ماجرای سقیفه را شرح دهد. قصه ما چنان بود که وقتی پیامبر خدا درگذشت، علی و زبیر و کسانی که با آنها بودند در خانه فاطمه ماندند. انصار نیز خلاف اراده ما رفتار کردند. مهاجران پیش ابوبکر جمع شدند و من به ابوبکر گفتم بیا سوی برادران انصاری خیش برویم. به قصد آنها رفتیم و دو مرد پارسا که در بدر حضور داشتند دیدیم که گفتند ای گروه مهاجران کجا می روید؟ گفتیم پیش برادران انصاری خود می رویم. گفتند برگردید کارتان را میان خودتان تمام کنید. گفتیم به خدا پیش آنها می رویم. پیش انصار رفتیم که در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و مردی به جامه پیچیده در آن وسط بود. گفتم این کیست؟ گفتند سعد پسر عباده. گفتم چرا چنین است؟ گفتند بیمار است. آنگاه یکی از انصار برخاست و حمد و ثنای خدا کرد و گفت اما بعد ما انصاریم و دسته اسلامیم و شما قریشیان جماعت پیامبرین و ما از قوم شما زحمتها دیده ایم. دیدم که میخواهند ما را کنار بزنند و کار را از ما بگیرند. در خاطر خیش گفتاری فراهم کرده بودم که پیش روی ابوبکر بگویم. تا حدی رعایت او را میکردم که موقرتر و پخته تر از من بود ابوبکر رو. و چون خواستم سخن آغاز کنم گفت آرام باش و نخواستم نافرمانی او کنم. پس او برخاست به حمد و ثنای خدا کرد و هرچه در خاطر خیش فراهم کرده بودم و میخواستم بگویم او گفت و بهترش را گفت. گفت ای گروه انصار هرچه از فضیلت خود بگویید شایسته آن هستید، اما عرب این کار را جز برای این طایفه قریش به رسمیت نمی شناسد که محل و نسبشان بهتر است و من یکی از این دو مرد را برای شما می پسندم که با هر کدامشان می خواهید بیعت کنید. و دست من و دست ابو عبیده را گرفت ابوبکر. این دوتا با این دوتا بیعت کن. به خدا از گفتار وی جز این کلمه را ناخوش نداشتم، برایم بهتر بود گردنم را بیان که گناهی کرده باشم بزنند و سالار قومی که ابوبکر در میان آنهاست نشوم. و چون ابوبکر سخن خیش را تمام کرد، یکی از انصار برخاست و گفت: من مردی کارآزموده و سرد و گرم جهان دیدم، ای گروه قریشیان، یک امیر از ما و یک امیر از شما. صداها برخاست و سخن در هم شد و از اختلاف ترسیدیم. به ابوبکر گفتم: دستت را جلو بیاور تا با تو بیعت کنم. و او دست پیش آورد و با او بیعت کردم و مهاجران نیز با وی بیعت کردند. میخواد بگه که خیلی اتفاقی بود، میخواد بگه که من بودم، قرار بود با منم بیعت کنم، یه هویی دیدم من داره تحت فشار بودم، دیدم داره اوضاع دست میره، گفتم دستتو دراز کن، میخوام باید بیعت کنم، مثلا اینجوری. و او دست پیش آورد و با او بیعت کردم و مهاجران نیز با وی بیعت کردن، انصار نیز بیعت کردن. و چنان شد که سعد ابن عباده زیر دست و پای ماند و یکیشان گفت: سعد ابن عباده را کشتید. گفتم: خدا سعد ابن عباده را بکشد. به خدا کاری استوارتر از بیعت ابوبکر نبود که بیم داشتیم اگر قوم از ما جدا شوند و بیعتی نباشد، پس از ما بیعتی باشد و ناچار شویم تا به دلخواه پیرو آنها شویم یا مخالفت کنیم و فساد پیدا شود. این نکته جالبین تاریخ طبری نقل کرده بود که شکل نقلی که داره میکنه اتفاقا ببین الان موزلمون اینه، یه دونه صحیفه هست به تمیزی تمام، حتی برای چند نسل از خلفا تا روز قیامت میتونه صحیفه ملعونه مثلا کار کنه. خب اونجوری نوشتن دیگه، با آینده نگری. از یه طرف داریم میبینیم که مردم انقلت نکردن در مورد اینکه چرا عمر رو انتخاب کرد ابوبکر، ولی انقلت کردن که این چه روش انتخابی بود که ابوبکر رو انتخاب کردید. این شما چه نتیجه میگیری؟ این در جواب اون انقلته که بعد چی شده؟ حاصلش این شده که عمار گفته عمر که بمیره با علی بیعت میکنیم، مگه شما بیعت نکردید با ابوبکر؟ خب ما هم بیعت میکنیم با علی، بیعت میکنیم، چه فرقی داره؟ بیعت بیعت دیگه، یه نفر بخوایم اتفاق کنیم روش. این ترسید مردم میگن چه روشیه که تو اصلا یکی رو بیاری بگید با این مثلا یه دفعه با این بیعت کنیم، چرا اصلا با این بیعت کردی؟ ولی سر این که ابوبکر عمر رو انتخاب کرد کسی انقلت نداشته که جانشین بلا فصل منه. خب این ورشو کسی نگفته چرا. هر کی تو اون جلسه نماینده همه که نبودن، ولی به هر حال اونقدر قدرت مسلط بودن که بقیه رو تونستن سرکوب هم بکنن. بگین
زمان حیات
بله،
ولی پیامبر در مقابلش چجوری این پنجره درستش رو شکل داده؟
اینجا خدا رحمت کنه مرحوم محمد ابن صفار که کتاب بصائر و درجات رو نوشته، این کتاب موضوع میبره به سمت علم. و کلن ماجرای اهل بیت رو از اولش با علم و نظام علمی تعریف میکنه. شما مثلا فقط میشنوید که انا مدینه العلم علیون بابها، این عبارت مقابل این ساختاره و روایت های دیگه که رو علم دست میگذاره. رو نظام علمی داره دست میگذاره. ما از این انوندینت العلم و علیان آبان بابا نهایتا میبریم به سمت نام ساینس بوده، نالج بوده، چی بوده، اینجوریش بکنیم. ولی این از تو مضمون علم صلاحیت حکمرانی برداشت میکنه و داره خونساسازی رو با این قسمت انجام میده. و نکته بعدی، خدا، خدا گفته. ساختار بعدی خدا گفته است. رسول خدا اصلا کاری نداره به این موضوعی، خدا گفته. خدا خیلی باید درگیر تو زندگی باشه. آخه این قدم دخالت آدم نمی کنه تو کار بنده هاش که آدم نیست که، خدا من اینقدر آخه دخالت تو کار بنده ها که بیای کاندیدا انتخاب کن، ما خودمون میخواییم به کاندیدامون رأی بدیم، خدا اومده گفته که جای محمد علی باشه. به عنوان علم عالم داره معرفی میکنه، به نظرم اینطوره. و نکته دوم خدا دیگه.
آقای جمالی، این جامعه چقدر موضوع علم براش مطرح بوده؟
این جامعه، حالا خانم چیزم نکته داشتن عرض کنم بعد عرضم، این جامعه یه سری چیزا فضائل براش خیلی مهم بوده، منتها تو بحث علمی خود مبهم و پیچیده است. یه جاهایی شما میبینی اقبال بهش وجود داره، یه جایی نیست. مثلا یکی از چیزایی که واسه اینا جالبه، مثلا سعد معاذ معروف بوده به کامل. کامل به کی میگفتن؟ معمولا کسی که عقل درست حسابی داشته باشه، خوب بتونه ریش سفیدی کنه، آقا باشه. ضمناً یه سهمی هم تو رزم و جنگاوری داشته باشه، اگه شنا هم بلد باشه دیگه خیلی فرق داره. میدونم چی میگم؟ یعنی بذار یه مثال دیگه بزنم. بین سازهایی که می نوازن، نوازندگان ساز موسیقی، بین سازهایی که می نوازن، سازها دو دستن. بعضی هاش هستن که همون دم صداشو تو میتونی در بیاری، تار ارگ هچکه هست، بالاخره میزنی دینگ صدا میده. فلوته مثلا اونم اینجور. ولی بعضی سازا هست که اول باید صداشو در بیاری بعد بنوازی. مثلا نی اینطوریه، یه لوله است، همینجوری توش فوت کنی فقط انگار فوت داری میکنی تو لوله. خود این که چجوری صدا را از تو این در بیاری یه فاصله ایجاد میکنه بین تو و بقیه. بعد که یه ذره مینوازی کسی تشخیص نمیده این استاد نوازنده است، اونقدی قابل تشخیص نیست، یا بلد نی بزنه. یعنی آدما در حیثیت وجودی علم یا اون چیزی که تو جامعه بهش میگن علم، عرف بهش میگه علم، این که کسی باشه یا نباشه براش قابل تشخیصه، عقل درست حسابی داره، چی داره چی داره چی نداره. ولی از یه جایی به بعد علمو که دور از دستگاه تحلیلی جامعه است، شما میگید آخوند امام مشکی، خب مشکیش تازه بهتر سفیدش، خب واقعا میدونی فرق بین این آخوند، تازه بعضی از آخوندها رعنا، جوان، خوشبیان از علامه طباطبایی خیلی بهتره. یعنی الان تو هیئتتون علامه طباطبایی رو بیاری هیئت به هم میریزه، اصلا به درد هیئت نمیخوره. خب آخونده، تازه آخونده ما بهتره، عالم هم هستن، جفتشون هم عالم هم. بعد نگاه میکنی این قطره است، اون دریاست. کی میخواد تشخیص بده علم؟ یه چیزایی میاد این وسط، اون حرفی که راجع به سنگ سارو این حرف ها زد مال اینجاست. تنها راهی که وجود داشته واسه آدم ها که بفهمن علم این یه ذره ما پارتیشن بیشتر بتونیم یه ذره جلوتر اکتشاف کنیم که چقدر این عالم تره، موضع حکم بوده، قضاوت ها موضع قضاوت بود. همون طرف هم که تو قبیلش آقا بوده و اینا به خاطر تمیزی قضاوتش هم هستا، ولی اینجا وقتی قضاوت ها پیچیده می شده، موضع حکم تعیین کننده مقیاس علم بیشتر می شده تو این ماجرا. خب این میاد یه هوی دست میذاره. یعنی شما الان اگه بخوای بفهمی این بنده خدا با این پرونده سنگین که برای خودش درست کرد قیامتش و این حرف رو نگاه کنی، از اون جمله اولش که داره راجب سنگ سار میگه، شما از اون جا باید بفهمی که سطح این بنده خدا چقدره. یه جایی که تو موضع حکم میره دیگه ابزار دیگه ای نداری واسه اندازه گیری، مگه اینکه تو یه رشته ای تخصص تاپی داشته باشی به تهش رسیده باشی بفهمی تو این موضوع این عالمه، یا اهل کتابی بیان سوال و مسئله مطرح کنه، میگه مثلا شمعون ابن لاوی کیک اومد مثلا تو مدینه سوالی پرسید هیچ کس نتونست جواب بده، گفتن برید سراغ علی، یا میگن 70 بار عمر گفت لولا علیون لهلک عمر. اینا کجا اتفاق افتاده؟ اینا به تدریج در زمانه اتفاق افتاده که دیدن فقط با درآوردن صدای نی نمیشه موسیقی نواخت، یه استادی این وسط میخواد. متاسفانه ابهام توی علم و عالم برای بشریت همیشه سر جاش هست. خانم چیز بگن فرمشو.
یه وضعیتی شرح دادین، سوالتون از اونجا بود که چرا جامعه ای که ابوبکر اونطوری انتخاب کرده نسبت به انتخاب عمر که بدون دخالت جامعه بوده انقلتی نداره، میگه چرا ابوبکر اونجوری انتخاب کرده؟
بله،
یعنی یه فضای اینطوری که مردم جامعه انگار قبول داشتن اتفاقا حاکم قبلی حاکم بعدی رو تعیین بکنه.
باریکلا این براشون پذیرشش راحت تر بوده.
آره، ولی یه نکته که داشته اینا فرق ولایت فقیه و حکومت سلطنتی یا دیکتاتوری ها نمی فهمن. یا از اون ور میفته که مثلا فکر میکنه هر کی بچهشو تعیین کرد بچهشو تعیین کرد این بر مدار دیکتاتوری داره پیش میره و موروثی داره میکنه، پس باید بهش گیر بدیم. از اون طرف هم قاطی میکنه که خب اگه تو مثلا عاقل جمع ما بودی ما انتخابت کردیم، بس به طور بدیهی تو باید بتونی بعدی تو خود انتخاب کنی.
حالا نکته خیلی جای خوبی دست گذاشتیم،
علم اینجا در میاد.
اون حدیث لوح یا این دعای حیات طیبه که اسامی رو با اون ظرافت داره میگه، اون در واقع استحصال و استخراج معیارهای امامته که امیر المومنین الحسن التقی حسین شهید زین العابدین باقر علم نبیین صادق الامین همینجوری تا ته حضرت میره، اینجا اون قسمت هاییست که اصلا طرف سازه و دستگاهی نداره برای تشخیص صلاحیت امامت، با دعا یا با روایت های دیگه یا با تأکید های فراوان خود رسول خدا. یعنی اینا بعد میگفتن که حله، من میفهمم تقوا حسن تقی، تقی رو میام تفصیل میدم، کاریم به حسن تقی ندارم، میرم رو مستاق میگردم. واقعا بریم رو مستاق بگردیم حسن تغییر رو پیدا کنیم. اون وقت توی حسن تقی دوباره میافتاد توی این خانواده. ما باشیم میگیم یه بار دیگه بازی رو بذار به هم بزنیم، نمیشه که. بعضی وقتا نگران میشیم مثلا چرا باید آخه، خدای آخه تو که میدونی مردم قبول نمیکنن. بعد عد نفر سومم که حسین شهیده، که اون مقام شهید و اون ساختاری که تو نظام علمی شه این حرف هست، دوباره میفته داداشه این. بعد که میشه موضوع زین العابدین، میشه پسر این یکی که هنوز به دنیا نیامده اصلا، یعنی بچه از ازدواج نکرده، پسر اون. نمیدارم چی میگم. اینا هم داشتن راجب نسلای بعد حرف میزدن. اینا دارن میگن، خودشون هم دارن میگن 100 سال دیگه چجوری خلیفه انتخاب کنیم. یعنی خودشون هم دارن راجب یه نسلی صحبت میکنن که هنوز نیومده، ولی اینی که داره الان صحبت میکنه رو میگن کار قیصر و کسرا داره میکنه، اونی که خودشون دارن پیش بینی میکنن نه اون قیصر و کسرا نیست. این نکته است. ببین شما اصلا تو بحث حکمرانی همین که وارد نسل ها میشید، یعنی داری برای فرزندان به دنیا نیامده چه فرقی میکنه فرزند تو یا هر کی دیگه؟ برای فرزندی به دنیا نیامده عمامه حاکمیت میبندی. خب بالاخره هر کی که داره تدبر میکنه و عاقبت نگری میکنه داره عمامه میبنده بر فرق مبارک فرزندی که هنوز به دنیا نیومده. هر کی میخواد باشه، چه حق چه باطل، هر چی که هست. خب ولی یکی به چشش میاد از این در واقع سفسطه میکنه، اینو میذاره به حساب انحصارگرایی و آقازاده بازی و اینها میذاره، اونی که خودش میکنه رو متوجه نیستش که اونم شاید چه بسا بدتر از اینه، چون بیمعیاره اصلا. اینا مگه گفتن، مگه صفاتی رو گفتن؟ گفتن هر کسی که خلیفه ای که در نمیدونم چی و چی، دوتا یکی دوتا ملاک گفتن صاحب نظران مثلا همین. این گیر توی این ماجراست که اون سوالی هم که شما پرسیدی به این واسطه جواب داده شد. بس تموم کنین. خب ببخشید، عرضمون جنبندی چی شد؟ یه مرور شد. بگین. نه جنبندی های شما خیلی خوب، فوق العاده است. ما ببینم چه جنبندی.
من سعی کردم جلسه رو بالا نوشتم روی تخته، بیشتر با محور نمونه هایی از تشکیلات به رسول خدا در واقع در حیات شریفشون شکل دادن.
بله.
بعد شما به طور مشخص اول جلسه یه نکته فرمودین که حالا به نظرم تو جلسه چند بار دیگه در موردش صحبت شد، و اون این بود که حالا الان این سفر رو میخواستم به اشتراک بذارم ولی متاسفانه مشکل پیدا کرد، ولی حالا اون مطالب به اشتراک گذاشته بودم. دو تا نکته فرمودین. اولش فرمودین همه جمع ها شکل میگیرن بر اساس دو تا اصل، یه دعوت یه عهد. یه دعوتی صورت میگیره و یه عهدی.
بله.
اینطوری میشه که جمع ها و تشکیلات شکل میگیرن.
بله.
یه جام فرمودین که بستر این ممکنه ارحامی باشه، ممکنه بر اساس منافع مشترک باشه، ممکنه بر اساس روح ایمان و برادری باشه. اینا بسترهایی هن که اون دعوت و اون عهد بر اساس اون شکل میگیره. به نظرم همه اون مصادیقی رو که مطرح کردیم که صحبت شد در موردش، همه این مصادیق در واقع از جمع سه نفره که فهمیدید حتی اونم عهدنامش موجوده تا قدیر، همه مواردی هن که واقعا توش دعوت وجود داره و عهدنامش هم تقریبا معلومه، این عهدنامه مشخصی داره. اون طرف هم وقتی میخوان کار رو انجام بدن همین طوریه، یعنی یه دعوتی برای منفعتی شکل میگیره و یه عهدنامه‌ای فقط تفاوتش اینه که شاید حالا از جمع‌بندی مطالب شما بیشتر این سور این سوره تو ذهنم اومد به جای سوره حجرات، چون تأکید شما هم روی این پیمان ها و عهد ها بود، انگار که همون سوره ای که ماجرای نبوت و حرکت پیامبر به همونم ختم میشه، بحث سوره مبارکه مائده. و یک کلید واژه مهم داره، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یعنی آنچه که شکل داده تشکیلات پیامبر رو یه سری عقدن، پای این عقدها وایسی. حتی این جمله انقدر جمله قابل توجهیه اینکه حتی اگر مثل نکته که همونده صحیفه ملعونه گفتیم یه معاهده ای نوشتن، درسته این معاهده اجتهاد در مقابل نص و جای در واقع انقلت داره، یعنی یه جورایی این معاهده شبیه ید الله مغلوله یهوده، یعنی خدا اگر میخواهد خلافت بگذارد باید آنسان باشد که ما میگوییم،
نمیتونه قدم دخالت نمید کنه، مستاق تعیین کنه مثلا.
آره. این یعنی در واقع از اون ریشه ید الله مغلوله داره میاد.
نمیشه من پیامبر رو انتخاب کرد قبول، ولی دیگه جانشین پیامبر که
بعد نکتهش اینه که خیلی خوب شما چرا باید همین عقد وای نستدی؟ بالاخره شما این عقد رو به این هم نوشتین دیگه. و چرا پای همین عقد هم وای نستدی؟
چه نانستد.
و به نظر میرسه شاید حالا در واقع داره این مطالب رنگ سوره مائده داره واقعا. یه اوفو بالعقود،
یه نقطه ضعفی توی اون عقدشون بود که نمیشد پاش وایستاد. ضعیف بود تا آخرش هم ابهامه ایجاد کرد. ولی باز تو همون مدل دوم هم باز یه تشکیلات دیگه، یه ساختار دیگه، خود عمر یه تشکیلات دیگه ای درست کرد، نظام رأی و بیعت و یه کار دیگه کرد،
بعدن دوباره
شورای 6 نفره و این حرفش
اون باز خودش یه اجتهاد دوباره جدیدی شد.
آره.
چون بازم شورای 6 نفره هم طبق همون اولیه نیست.
اینا جالبه، همه اینا توی یه سرفصلی توی اهل سنت هست تحت عنوان احکام سلطانیه، و توی احکام سلطانیه همه این تناقضات با هم یک جا به عنوان نظامسازی مورد تبلیغ قرار میگیره.
مبناش میشه
که یه صحابه این کارو کرده، اون یکی این کارو کرده،
اون یکی
هم این کارو کرده، هیچ کدوم هم با هم هماهنگ نیست.
چالش مهممون حجیت
صحابه است.
سینم دیدیم اون از کجا اومده.
آره.
حجیت صحابه
میدن تو این طبق این چیز صحیفه انتسابش میدن به یه روایتی از پیامبر.
دیگه.
یا حتی شاید یه برداشتی از یه روایت از پیامبر که خودش این کاره. بله. بله. بالاخره باید دست خدا رو ببندی، به خدا بگی کنار بیست تا تو این موضوع ما یه جوری حل و فصل کنیم. وقتی خدا رو حذف کنی واقعا راه حل پیدا کردن، یعنی انواع راه حل که میشده بدون خدا داد، بدون خود
واقعا نظام سازی از یه چقدر میتونه خطرناک باشه.
خیلی
شما میتونی به اسم نظام سازی یعنی درست
خدا رو حذف کنی،
حداقلش میدونی چه جوریه؟ چون معمولا تو نظام سازی ما میگیم، معنی که ما میگیم میگن در دنیا، یعنی یه سازه درست کنی که بدونی این سازه علت دوام میره. خب این علت دوام میره تو دلش یه قاعده منفی داره دیگه. خدا اگه بخواد این وسط بازی رو به هم بریزه، خدا هم دیگه نمیتونه بیاد.
خدا هم نمیتونه.
ما یه نظام درست کردیم تا آخر بعد اینطوری که ما میگیم بره. و خب این همیشه چالش نظام سازی، البته چالش نیست، تو دنیا کاری به خدا ندارن. نوعا نظام سازی
بدون خدا
همون نوشتن معاهدات بدون خداست. جالبم اینجاست، همین مثالی که حالا شما زدین، میگن ما همچین نظامی درست میکنیم، واقعیتش اینه که هیچ وقت هم خودشون پایبند همون نیستن.
چون خدا که نباشه محکمات نداره.
آفرین. چون خدا نباشه آدمی که پای یه چیز ثابتی باشه وجود نداره.
اوفو بالعقود.
آدمه نیست. میدونی؟ یعنی آدمه نیست. حالا خطرناک اونجاست که آدمه میخواد چارچوبی بچینه که خدا هم باید تو اون چارچوب قرار بگیره از این به بعد. بدترش رسول خدا باید تو اون چارچوب قرار بگیره.
توحید نباشه شرک. نه این حرف یه چیز گذاره بدی میشه. توحید که نباشه خیلی شرک. شرک گند.
معاهده به زمینه سوره حجرات جای بررسی واقعا داره که ببینیم میشه خیلی تشکیلات ها جنبندی درست کرد با منشورها تبدیل قول خوش مانیفست های بسیار
که تاروفودش آیات قرآن و روایات اهل بیت بشه،
بند بندش مستند به آیه و روایت باشه،
ولی
کلش
خدا رو حذف کنه، توحید رو حذف کنه. آفرین. آتوغن بله بله اون قسمت مهم
رسول خواست
آیده دل
شما
بری برای
کنه خودتون سرده
میشه. فرمودن خانم فرهانی برای آیه اول، ما واقعا دوست داریم اون تو قاعده ما بیاد، نوعا در نظام سازی اینطوریه دیگه، این که او بیاد در قاعده ما، این اگه فردا امام زمان خواهد ظهور کنه طبق مدل نظام سازی ما باز بیاد.
خب اینا یه چیزی رو فهمیدن یه چیزی رو نفهمیدن، یعنی یه چیزی که بالاخره انسان موجود جالبیه، نظام سازی میفهمه و میسازه رو فهمیدن، ولی اونی که نفهمیدن این بوده که چه شکلی میشه من انسان باشم، سر کارم باشم، نظام سازیم بکنم، ولی خدا رو هم بنده باشم. اونی که مشکل ایجاد کرده این قسمت. یه چیزی رو بالاخره اینا فهمیدند و نفهمیدند. ما از توی این نمیریم یه جبری در بیاریم بگیم چرا کسی جبلان کرد در نظام سازی. ما میگیم که این فهمیده که میشه نظام سازی کرد. این خیلی شگفت انگیزه. خدا هم توانشو داده. ولی کجاشو نفهمیده که این هست و نیست. امامت تو ذریه رسول خدا هست و قیصر و کسرایی نیست، اینو نمیفهمه. حکومت خدا مردمی هست و نیست، این فهم نمیشه. اون وری یا این وری؟ بله. خدا کی داخل حکمرانی میشه، کی از حکمرانی خارج میشه؟ جالب. خب عرض من تمام، جلسه رو به اتمام برسونیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.